چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسته های حمایتی از شرکت های دانش بنیان به چه میزان در توسعه پایدار کشور مؤثر هستند؟ حمایت و مشارکت در مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان به چه نفع در مهار تورم و رشد تولید اثرگذار خواهد بود؟ ضرورت استمرار حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در قاب جهانی چیست؟
دانش یکی از عوامل بسیار مؤثر در تحولات اقتصادی و اجتماعی یک جامعه به شمار می‌آید و از جمله منابعی است که می‌توان بدون کاهش و استهلاک از آن استفاده کرد. یعنی برخلاف سایر منابع فیزیکی مثل سرمایه، دارایی‌های مادی و منابع طبیعی، استفاده از آن از کمیتش نمی‌کاهد و می‌توان از آن بارها استفاده کرد. بنابراین در مدل‌های جدید رشد اقتصادی، دانشی که البته کاربردی باشد به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل در بهره‌وری و رشد اقتصادی مطرح می شود. به عنوان نمونه یک حافظه جانبی رایانه را در نظر بگیرید. شاید بتوان گفت موادی که برای تولید این وسیله پرکاربرد مصرف می شود کمتر از 500 ریال ارزش داشته باشد، اما قیمت این محصول در بازار 1000 برابر آن است، چرا که شرکت دانش بنیان تولید کننده این حافظه ها در حقیقت در حال فروش دانش نهفته در آن است و این یعنی سود سرشار اقتصادی. بنابراین اقتصاد دانش بنیان تأثیر بسزایی در افزایش تولید سرانه و کاهش نابرابری در توزیع درآمد خواهد داشت. اصطلاح اقتصاد دانش بنیان گویای تأکید بر نقش دانش و فناوری در جریان توسعه اقتصادی است، تا آنجا که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه دیگر حجم سرمایه و اندازه بازار در توسعه اقتصادی کشورها نقش اساسی ندارد، بلکه این نقش را دانش و فناوری ایفا می کند. نکته مهم این است که برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان فقط تولید و توزیع اطلاعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست، بلکه نکته مهم به کارگیری آنها در تولید منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است. به عبارت دیگر، تبدیل ایده ها به فناوری و تجاری سازی علم. بنابراین برای رسیدن به اقتصاد مقاوم باید صنعت با دانشگاه آشتی کند و بهترین راه تکیه بر شرکت های دانش بنیان به عنوان حلقه اتصال دانشگاه با صنعت است و این یعنی تقویت صنعت، کشاورزی و در یک کلام افزایش تولیدات کشور. در حال حاضر کمتر از 4000 شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می کنند، در حالی که در افق چشمنداز سال 1404 فعالیت 20000 شرکت دانش بنیان در کشور پیش بینی شده است که در صورت تحقق آن شاهد حضور بیشتر دانش در عرصه صنعت و در نتیجه خودکفایی و اقتصادی مقاوم خواهیم بود.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم در گفتگوی علمی موضوع بررسی وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان رو تقدیم حضورتون میکنیم. جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده، سرکار خانم شیما اهدائیوند صدا بردار و بنده امیر جبلی کارشناس موجی این گفتگو، این برنامه رو با افتخار و اشتیاق تقدیم حضور شما شنوندگان همیشه همراه میکنیم. تا تشکر و قدردانی میکنم از همراهی همیشگی شما شنوندگان ارجمند. گفتگوی علمی رو با سه مهمان آغاز میکنیم. جناب آقای دکتر مهدی رفتاری، مدرس حکمرانی خوب و مطلوب و کارآفرینی، همچنین بنیانگذار اندیشکده فناوری و دیجیتال در شرف تأسیس، جناب آقای دکتر محمد جعفری، عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش بنیان و مدیر عامل شتاب دهنده و مرکز نوآوری آب و محیط زیست کشور. همچنین ارتباط تلفنی برقرار خواهیم کرد با جناب آقای دکتر امیررضا ادیب آذر، مدیر تجاری سازی پژوهشگاه رویان. سلام و تقدیم احترام شایسته خدمت مهمانان و اساتید حاضر در استودیو که دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیو ما رو همراه هستن تا در رابطه با این موضوع مهم با هم گفتگوی هدفمندی داشته باشیم. آقای دکتر رفتاری سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دستاندرکاران و اجرای خوب آقای دکتر جبلی.
متشکرم.
و همتونین ایرانیان و داخل و خارج کشور و فارسی زبانان که برنامه ما رو گوش میدن.
سپاسگزارم. و جناب آقای دکتر محمد جعفری، عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش بنیان. آقای دکتر جعفری خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم که در خدمت حضرت علی هست.
سپاسگزارم. آقای دکتر رفتاری اعتقاد دارن که اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان می‌بایست توزیع همگن و هدفمندی داشته باشن و اولویت بندی بر این محور بسیار میتونه مشکلاتی رو حل کنه و به توسعه شرکت‌های دانش بنیان منجر بشه. با این مقدمه وارد گفتگو میشیم و اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر رفتاری آغاز کنیم. آقای دکتر خدمت شما هستیم و در رابطه با وضعیت تسهیلات اعطای به شرکت‌های دانش بنیان از شما میشنویم.
بله، ما نگاهی که به این موضوع داریم، به کل این اکوسیستمی که در حال شکل گیری و تکوین هست، اینه که نگاه حکمرانی خلاقیت نوآوری بعد استارتاپ بله. و دانش بنیان هست. این وقتی شما از منظر حکمرانی نگاه میکنید، نتیجه محور نگاه میکنید، عملکرد پایه نگاه میکنید، فرایندها رو کوتاه میکنید. یکی از مشکلاتی که در کلان ساختار کشور تو این حوزه به صورت خاص داریم اینه که مأموریت محور نیست. ببینید به این مفهوم که ما در حقیقت چه هدف نهایی رو ما از این مجموعه اکوسیستمی که ایجاد کردیم، یه ورودی بهش میدیم، یه خروجی میخوایم از این مجموعه. خب درسته یه سری اقتضاد، استثناءات و غروف فرصت ها و تهدیدهای رو ایجاد میکنیم فضا، منتها در نهایت از منظر حکمرانی شما باید مأموریت محور باشید. بیا من میخوام در حوزه فناوری این بخش به این نقطه برسم. الان ما همچین چیزی رو توی توزیع این منابع نداریم. یادتون باشه که ما منابع بسیار محدوده.
بله.
چگه همین میزان امکان هست در مقابل نیازی که بخش‌های کشور دارن و اینکه ما اکوسیستم استارتاپیمون با بقیه کشورها فرق می‌کنه، یعنی مطلوبیت زیادی نداره که بخش‌های غیر دولتی بیان برای جذابیت داشته باشه با توجه به نرخ‌های تورمی و بعد حوزه‌های سفت بازی که داریم. من دولت معروف اولین گزینه این مجموعه هست. به خاطر همین وقتی که ما اینقدر قلت منابع داریم و اون تهدیدهای محیطی رو داریم، باید بسیار بهینه این منابع رو برو صرف کنیم. ما اینو مجموعه تو منابعی که توضیح شده تا الان ندیدیم.
سپاسگزارم. آقای دکتر جعفری اینگونه میاندیشند: ما با تسهیلات و بسته های حمایتی و تشویقی دنیا فاصله معناداری داریم، بنابراین مسئولین و نهادهای همکار میبایست که در این مسیر یک همگرایی و همافزایی مضاعفی داشته باشند تا بتونیم بر بسته های حمایتی از شرکت های دانش بنیان الگوی خاصی داشته باشیم. آقای دکتر جعفری خدمت شما هستیم و از شما میشنویم.
عرضم به حضور شما که الان سرمایه صندوق نوآوری یه چیزی حدود 2600 میلیارد تومان. افقی که خب در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری یه چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومنه. این فاصله الان مسبب شده، انشالله قراره که ظرف 2 سال یه اتفاق بیفته. این فاصله گویای اینه که خب ما یه درک درستی از فاصله حمایت هایی که از شرکت های دانش بنیان داریم و اتفاقاتی که داره در دنیا میفته، ما به این درک در واقع دست پیدا کردیم. لذا با توجه به اینکه خب ما یه مجموعه ای رو در خارج از کشور داریم و حمایتی که از ما به عنوان شرکت خارجی، یه شرکت فناور خارجی میکنن،
در خارج از کشور چی داریم آقای دکتر جعفری میفرمایید؟
ما توی
دفتر حمایتی داریم یعنی؟
نه، ما یه شرکتی رو خودمون اونجا
داریم. آها، شرکت خودتون رو میفهمم.
بله، بله، اونجا داریم که با در واقع صادرات فناوری خودمون رو داریم اونجا. اون حمایت خیلی قابل توجهیه. مثلا 50% نیروی انسانی ما رو حقوقشون اونا پرداخت میکنه. با هر مقام ارشدی تو اونجا به فاصله زیر یک روز برای ما جلسه میگذارن. یعنی اتفاقاتی که تو اکوسیستم فناوری و دانش بنیانی دنیا داره میفته فاصلش با ما خیلی زیاده و ما یه عقب افتادگی جدی توی این حوزه داریم.
رشد 148% اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان در سال گذشته، این رشد ملموس بوده؟
بله.
یا نه فقط یه عدده؟
نه نه نه، چرا؟ ببینید نقش صندوق نوآوری و شکوفایی تو چند دسته اقدام که من اینا رو خدمت شما بگم. یک، شما ما هر موقع نیرو اضافه میکنیم بلافاصله به صندوق اعلام میکنیم در کوتاه‌ترین زمان یه حمایت بسیار خوب میکنه. یک، تو هم سرمایه گذاری واقعا صندوق نوآوری به جد حمایت های لازم از طرح داره.
خب این بله. اخبارهای خیلی خوبی
بله. میشنم بله. اینا بله. محدودیت هایی هم دارن ولی توی حوزه ها واقعا پشتیبان خوب. یا عرضم به حضورشون تو معرفی دستاوردها به سازمان ها و وزارتخونه ها یه محصول رو ما توسعه دادیم بلافاصله با دستورهای دکتر وحدت، این مکاتبه شد با وزارت کشور، بلافاصله بازار ما تو اون موضوع شکل گرفت. یا عرضم به حضور شما تسهیلاتی که برای توسعه بار اول ما میتونیم بگیریم، یا تسهیلاتی که تو شتاب دهنده ها
بله.
ما اینا واقعا حمایت های بسیار جدی پا به کار.
متشکرم.
اینم من یه نکته رو اشاره میکنم که بها دادن به شرکت های دانش بنیان و اعتبار بخشی به اونا چیزی که صندوق نوآوری خوب بهش توجه کرده. یعنی شما وارد بانک میشی، وارد مؤسسه مالی بانکی میشی تا وارد صندوق نوآوری میشی، واقعا این تفاوت ها رو حس میکنی. احترامی که به شرکت ها میگذارن بالاخره این
پس نقش اثرگذاری داشت.
بله.
متشکرم. تسهیلات ملکی، تسهیلات مالیاتی، تسهیلات مالی و قضایی، تسهیلات رقابتی، اینا جز منظومه های به حال حمایتی و تشویقی از شرکت های دانش بنیان هست که یقیناً و حکمن نتیجهش به توسعه پایدار کشور منجر میشه. با توجه به مفروضات بنیادین شعار سال که مهار تورم و رشد تولید هست و شرکت های دانش بنیان به حال یکی از ارکان مهم تولیدی کشور هستن، آقای دکتر رفتاری از شما بشنویم توزیع همگن و هدفمند تسهیلات به چه صورت باید باشه؟
در تمام دنیا هر اکوسیستم استارتاپی که شما برید، از سیلیکون ولی گرفته توی امریکا، تو فرانسه استشن افش رو بگیرید، تو آلمان همینجوری، تو کشور بالکان، اینا اومدن رفتن در واقع یک نیچه بازارایی دیدن، یک گوشه‌هایی رو از این حوزه گستره وسیع رو دیدن.
بله.
ببین مثلا شما الان توی سیلیکون ولی بحث هوش مصنوعی ترنده. خب هم گرایش به این سمت زیاد، هم تمرکز رو این موزه است. ولی خب شما میرید تو حوزه اروپا که داره کریپتوکارنسی باشه، که بیشتر مثلا بحث روش تمرکز میکنه. تو حوزه چین میرید یه بحث دیگه رو مثلا اولیبر میدن. ما ببینیم که ما هم باید ببینیم توی اطلس مثلا فناوری یا خلاقیت و نوآوری یا کجا میخوایم خودمون رو تعریف کنیم. این برمیگرده به این که ما
یه خروجی به نام ایران داشته
باشیم. ما میگیم مزیت‌های ما کجاست؟ یک مزیت رقابتیه که ما یه خورده ضعیفیم چون رقابت کردن واقعا توی حوزه است. یک مزیت محوریه. یعنی شما بهش میگین کور کامپیتنس. یعنی شما یه مزیتی داری که معروف جای دیگه کمتر پیدا میشه. شما رو اون میاد مانور میکنید. خب ما رو این کار کردیم، دیدیم که چقدر جالب، مثلا ما حوزه‌ای داریم که میتونه در تا سال تا 10 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم، شاید هم بیشتر، و رو به گسترش رو مدرن کنیم ببریم تو این حوزه.
بله.
و میگم مثلا میتونیم ما بیام فرض کن اگه ما الان 8000 تا استارتاپ داریم، شاید 1000 تا استارتاپ بشه میتونن روی همین مجموعه به صورت یک سوی یونیکورن در میان. پس اینه که یه مقدار بحث یونیکورنایی که داره ایجاد میشه تو کشور ما به کندی داره انجام میشه، چون این مهمه. یعنی این نشون میده دیگه
چرا به کندی انجام میشه.
بخاطر ببینید همون گفتم ماموریت گرا نیست حوزه استارتاپی کشور ما، این با اختزاعات زیادی همراه. درسته خوبه اصلا شاید مثلا خلاقیت بیاره نوآوری بیاره، ببینید تا چه حد شما میتونید این کانتراست و این معروف پراکندگی رو تحمل کنید، درجه داره. ما این میزنه درجه رو نمیتونه کشور ما جواب نمیده، منابع ما، زمان ما. باید ما باید متمرکز بشیم روی این قضیه. میگم ما تا 5 تا حوزه میخوام، یک 5 یونیکورن ایجاد کنیم تو این حوزه، در صنعت فلان، در صنعت فلان، و و مثلا معدنی میخوایم ایجاد کنیم، در نفت میخوایم ایجاد کنیم، در صنعت فرش میخوایم ایجاد کنیم، در صنعت مثلا زعفران میخوایم ایجاد کنیم، جایی که ما بریم مزیت آوره، اونجا میتونیم رقابت کنیم. ببینید ما اینجا 29 محصول میاریم میذاریم تو بازار جهانی، میگه این مال ماست، بله. مثلا مثال بزنم براتون، مثلا شما توی حوزه، مثلا شما این کشور عربی رو مثلا 1 میلیارد جمعیت دارن، خب اینا یه اتکلون ملی دارن، قومی دارن به نام چی؟ شیخ، زنان و مردونه. ما ایران اتکلون ملی نداریم.
بله.
و این جوری میشه که این بازار سمت کاستماایز شدن داره میره. یعنی شما یک دونه اتکلون کاستماایز شده توی پاریس 200,000 یورو قیمتش. یعنی آقای دکتر جبلی بیاد، من با توجه به خاصیتای مثلا روانشناختی شما، اصلا بحثای هورمونی شما، بحثای تعارف بویایی شما، من
کاملا شخصی سازی
میکنم. اتکلون کاستماایز شده 200,000 یورو به شما میدن. خب شما اگه این بحث، یه بحث تو حوزه فرش خیلی مفصل ما روش کار کردیم. ببین ما توی مزیت داریم. ما ببین مثلا اتکلون زعفران بسازیم. با همون اسانس خود، با اون بحث کاستماایز شده، نه بحث جنرال ها. ببین چقدر شما برد دارید تو مثلا بازار لوکس جهان، خب بچه رقمایی میاد این، چون یکی از بحثی که شما در امروز میتونید تو بازار جهانی برید کالای لوکس شما با کالایی که صرفه مقیاس نداره نمیتونید وارد بشید، چون شما رقیب بزرگ مثل چین رو دارید. شما میگید من 10 میلیون تولید میکنم، من 1 میلیارد تولید میکنم.
بله.
قیمت شما تمام شده، شما زمان رسید محصول دست مشتری قابل رقابت نیست. ولی شما تو بازاری که لاکچریه و یونیکه، خب این تو پرانتز اشاره بکنم که
بله.
بازار لوکس مال اروپا است.
آقای دکتر، ولی ما هم تو شرکت دانش بنیان، تو محصولاتشون، تو تجاری سازیشون خیلی پیشرفت کردیم در چند دهه اخیر، خصوصا بعد از انقلاب و در دو دهه اخیر خواسته. خب تونستیم به هر حال محصولای خوبی رو ارائه کنیم و حرف برای گفتن داشته باشیم. استعدادهایی که ما در شرکت‌های دانش بنیان داریم، در دانشگاه‌ها داریم، در اندیشکده‌ها داریم، اینا اتفاقهای خوبی هست برای ما. البته فرمایش شما کاملا قابل قبول هست که نیاز به تلاش و نیاز به جهاد بیشتر هست، اما این به این معنی نیست که ما کاری انجام ندادیم و قوت فرمایش جنابالی هم بر این موضوع به هر حال مهر تایید میزنه که ما میبایست با توجه به این ظرفیت‌هایی که در کشور داریم انتظار بیش از این هست. این به هر حال میتواند این
10% اون چیزی که باید میبودیم هستیم. یعنی ما دستاوردمون بسیار پایینه. مثلا ما بازار امروز بازار حوزه استارتاپی ما با توجه به پتانسیلایی که داریم، ارتباطات خوبی که داریم، منابع خوبی که داریم، نه ما هم منبع میوه میتونیم باشیم، هم بازار مازار میوه میتونیم
باشیم. درود بر شما. الان ما میخوایم تو این برنامه بگیم که چه کنیم.
30 میلیارد دلاری باید میبود تا حالا که نیست.
خب آقای دکتر جعفری، جناب عالی به عنوان عضو هیئت مدیره یکی از شرکت دانش بنیان هستیم و مدیر عامل یه شتاب دهنده و مرکز نوآوری، از شما بشنویم که تو این مسیر مصائب هایی که داشتیم و خب حمایت هایی که به هر حال برای شما انجام شد و ابتدای فرمایشتون به اون اشاره کردیم.
ببینید، من ضمن در واقع اشاره به نکاتی که دکتر رفتاری گفت و اینا کاملا درسته، میخوام دو تا مسئله رو بگم. ببینید، یک، ما فناوری های دنیا رو اگر نسل یک و نسل دو، چون اون دستبندی فناوری ها رو نداریم، چون نسل چهار و پنج. ببینید، ما الان تو نسل جدید فناوری ها میتونیم با دنیا رقابت کنیم.
بله.
یعنی ما تا زمانی که خودمون رو برسونیم مثلا به خودروسازی دنیا، تا زمانی که خودمون رو برسونیم به فناوری‌هایی که دنیا 100 سال پیش بهش رسیده، این قطعا کار سختی. ولی مثلا تو حوزه هوش مصنوعی، تو حوزه سنجش از دور، تو حوزه IT، تو حوزه برقی‌های مهندسی پزشکی،
بله،
تو اینا دستاوردهای بسیار خوبی داریم و اینجا میتونیم با دنیا رقابت بکنیم و رقابت میکنیم محصولات بسیار خوبی رو.
این اخبار خوبیه. این بله، خبر و پیام بسیار عالیه.
من همین الان به خدمت شما عرض میکنم، یه دستاورد ما در حوزه زیست محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور خواسته کشورهای حاشیه خلیج فارس از ما بوده و صدور این فناوری تو کشورهای حاشیه خلیج فارس و استفاده از این فناوری، خب یک دستاورد بزرگ نه فقط برای مجموعه ماست، برای نظام، برای ساختارهای مختلف تو این کشور. لذا من فکر میکنم اگر ما متمرکز بشیم رو فناوری های نسل جدید که برای ما قابل رقابت با دنیاست،
بله،
و تو این حوزه ها ما الان عقب افتادگی نداریم، یعنی با هم شروع کردیم با دنیا، هوش مصنوعی رو یا حوزه های سنجش از دور رو، تو حوزه کاربرد سنجش از دور عرض میکنم، نه ماهواره. بله، ما ماهواره عقب افتادگی داریم، ولی کاربرد فناوری سنجش از دور نه، ما با دنیا داریم موازی جلو میریم. یا مثلا تو حوزه های ژنتیک یا سلولای در واقع بنیادی،
بله،
مسائلی از این دست، ما با دنیا در واقع یا یکمیم یا دومیم یا سومیم. خب اینا واقعا
خیلی عالی
که
سپاسگزارم از توضیحاتتون و این پیام های امید آفرینانتون. به هر حال منظومه علمی کشور ما، دانشگاهی ما، به هر حال افراد صاحب نظری مثل شما عزیزان که در این برنامه حضور دارید، اینا یک پیام نویدبخشی رو بر ساختار انسانی و کارکردی عملکردی کشور داره. مطمئن هستم که انشالله این برنامه رو هم مسئولین میشنون و خروجیش یک تصمیم گیری برای تسریع در بسته‌های حمایتی و تشویقی شرکت‌های دانش بنیان هست. آقای دکتر رفتاری، نهادهای مسئول مثل معاونت علم و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و دیگر نهادهای مسئول، اینا چه نقشی رو، این عزیزان چه نقشی رو ایفا میکنن تو این مسیر؟
ببینید، از منظر حکمرانی ما میگیم بخش‌های حاکمیتی که حضور دارن تو این اکوسیستم در واقع تسهیلگرن، تنظیمگرن، رگولاتورن.
بله.
و تسهیل میکنن که ما این فرآیند، منتها نگاهی که اینا دارن نگاه به معروف متفرقیه، یعنی مستاق به مستاقه. این اشتباس، یعنی اینا میگن خیلی خوب ما الان این مسئول داریم، الان مشکل کجا گیر داریم، به صادرش بریم گمرک، بریم گمرک مشکل رو گمرک حل کنیم، بعد میگه مشکل مالی داریم بریم با بانک ها مشکل. این نقص در بحث، یعنی ما معروف به جای که بیام یک بیگ پیکچر تصویر کاملی از کلیت این اکوسیستم داشته باشیم، برای کل این تصمیم گیری یک مشکل اینجاست که خیلی نقطه به نقطه تصمیم گرفته شده و زمان میبره و معروف یکم این که اینا یک مشکلی دارن، مدلی ندارن که چگونه این فضای جدید اکوسیستمی با اون فضای سنتی الحاق کنن، نشده با هم ملحق بشن. ببینید شما میگن این نقطه ضعفی که تو سیستم مثلا اون مدل نرسیدن.
صاحب نظرهای ما که به هر حال حرفی برای گفتن دارن عزیزان، و اساتیدی مثل شما عزیزان پیشنهادی رو ندادین تا به حال؟
نه، ما اونجا پیشنهاد نمیدیم، اینجا
الگو و مدلی ارائه نشده.
ما الان یه مدل داریم روی این قضیه. ببینید تو دنیا میگن آقا یه جایی مثل ناسا وجود داره، ایشون مثلا به 5000 تا استارتاپ نیاز داره که نیازشو برطرف کنه، میرن تو حوزه فناوریش وارد میشن و خدمات در حوزه فضایی میدن، بعد تجاریش میدن و کل دنیا مثلا خدمات میدن. خب تو ایشون ما هم چیزی نداریم که ما بگیم آقا خیلی خوب یه نفر بیاد بشه پدر این بحثا، مثلا یک تنت مثلا مثل سامسونگ توی کره جنوبی. خب سامسونگ یک معروف جاوپول در حقیقت، توییتا یه زایباد سوی توی، خب شما حساب کنید 35% یه کارخونه اینا دارن، بقیش همش پروتکل ها و قراردادایی که میدن همین استارتاپ ها و دانش بنیان میارن براشون محصول میسازن،
برو سپاری میکنن، منظورم
برو سپاری اوت سورسینگ. بعد ما اینو تو کشور نداریم، یعنی این ادبیاتش خوب جان افتاد. بعد ما مثلا فرض کنیم بگیم آقا فرض کنیم این مجموعه مثلا ایران خودرو ما بیاد بشه بحث این قضیه، ببینیم ایران خودرو ما تو اون ادبیات اصلا نیست، خودش مشکلات خاص خودش اینه که من شما میتونید مجموعه ای از استارتاپ رو بیارید مثلا فرض کنیم بگو یک کلونی تشکیل بده که بشه یه یونیکورن در حوزه مثلا صنعت خودرو. خب ما اینو نداریم الان. چرا؟ چون صنعت خودرو ما تعهدی به فناوری جدید نداره زیاد.
بله.
بعد همونطور که دکتر فهمیدن این مهمه. ببینید میگن چیزی شما رو جلو میندازه رشد اقتصادی. چه چیزی رشد اقتصادی ایجاد میکنه؟ فناوری. حالا با تعریفی که داره حالا در حوزه فناوری میگیم، خب ما ناچار بین فناوری. یکی بحث اینه که ما از ظرفیت ایرانی خارج کشور غافل شدیم. ببینید همه جای دنیا رو این حساب میکنن.
بله.
چین داره حساب میکنه روی این قضیه، اروپا داره حساب میکنه. بعد میخوام بگم ما رو اینو نداریم هیچ برنامه‌ای که ما بیایم بگیم آقا ما یکی از چیزایی که کانالی که واقعا میتونیم سریع به فناوری دست پیدا کنیم ایرانی خارج کشوره. ما این پروتکل رو خوب تعریف نکردیم، بیشتر در حد شعار و حالا یک بار بحثای کلان مونده. ما یک مکانیزم برای این قضیه نداریم. این یه به یک اکوسیستم خاص خودش داره که ما رو این پیشنهاد داریم که اگه ما میخوایم واقعا به این قضیه، چون حساب کنید اگه خارجی بخوایم میدون ابتدا با ساکن بلند شو بیاد نمیاد، ولی اگه یک ایرانی بیاد داخل خودش میتونه 5 تا خارجی رو بیاره.
بله.
خب چون اطمینان زبان اونا رو بلده، ما در داخل زبان سرمایه‌گذار خارجی رو بلد نیستیم، اف دی آی رو بلد نیستیم، بخاطر همون میان. من مثال بزنم، چند وقت پیش شرکت اومد بود بره هتل سازی، گشت بود و یه کار بمونه مجموعه با کار با بانک های ما اومده بود، رفته بود سراغ بانک های ما، اینا از اینا صورتحساب مالیشون و همین بحث ترازنامه‌هاشون رو می‌خواستن، بلا استثنا اینا دست برد بودن تو ترازنامه دیگه، می‌دونید. خب اونا این استانداردها رو دارن دیگه، اصلا این ربطی به تحریم و اون بحث‌های دیگه نداره، بس ادبیات کار با جهان خارج هست، ما اینو نداریم.
سپاسگزارم. همراهان ارجمند، شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیویی گفتگو که در رابطه با بررسی وضعیت تسهیلات اعطای به شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت می‌کنیم، به اتفاق کارشناسان و اساتید حاضر در استودیو که ما را همراه هستند، جناب آقای دکتر مهدی رفتاری، مدرس حکمرانی خوب و مطلوب و کارآفرینی، و جناب آقای دکتر محمد جعفری، عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان و مدیر عامل شتاب دهنده و مرکز نوآوری آب و محیط زیست کشور. در بخش اول برنامه نکات و دغدغه‌های ارزشمندی رو در این رابطه شنیدیم و امیدواریم که مسئولین دستاندردکاران و ختمش‌گذاران این حوزه این برنامه رو چندین باره بشنوند، چرا که عزیزانی که مطالب و دغدغه‌هاشون رو اعلام میکنن و اظهار میکنن عزیزانی هستن که در محیط‌های عملیاتی شرکت‌های دانش بنیان هستن که موانع و مشکلات رو آنطور که هست واقعی و حقیقی لمس میکنن. هرچند ما به هر حال اتفاقای خوبی رو هم شاهد بودیم و خروجی‌های ارزشمندی رو هم از شرکت‌های دانش بنیان و مسئولین شاهد بودیم.
محصول دانش بنیان به دو دسته خودش تقسیم میشه. ما دو دسته محصول دانش بنیان داریم، محصول نوع یک، محصول نوع دو. حالا تفاوت اینها با هم چیه؟ محصولات نوع یک رو ما میگیم محصولات های تک، محصولات نوع دو رو میگیم محصولات میدیوم تک. خب یه سری محصولات هم دانش بنیان نیستن که اصطلاحاً لو تک هستند و محصولات رایج و متداولی به حساب میان و اینها رو ما در حوزه های فناوری مختلف دسته بندی کردیم در معاونت علمی. شما هم حساس نباشید روی اینکه محصولتون الان نوع یک دو، محصول ما رد، مثلا بعد چی کار بکنیم. یه فهرست کالا خدماتی روی سایت دانش بنیان هست، میتونید اون رجوع بکنید، محصولتون رو مقایسه بکنید. ولی جدای از این بحث ها، شما میتونید درخواست دانش بنیانتون رو اعلام بکنید به معاونت علمی و بعد از ارزیابی ها در واقع مشخص میشه وضعیت شما چطوره و خیلی نمیشه تو این قضیه جای بازی داشته باشه یا مثلا بشه مثلا محصول رو ویژگی هایی براش عنوان کرد که بخواد نوع یک یا دو بشه. واقعا اگه محصول پتانسیل نوع یک شدن رو داشته باشه حتما این پتانسیل شناسایی خواهد شد. اما بر اساس اینکه محصول شما نوع یک باشه یا نوع دو باشه، نوع دانش بنیان شدن شرکت شما هم متفاوت میشه. دقت بکنید، دانش بنیان معاونت علمی منظور ما هست. بذارید با یه مثال براتون بیشتر بهتر توضیح بدم. فرض کنید یه شرکتی 5 تا محصول داره. یکی از محصولاتش دانش بنیان نوع یک شناسایی شده بعد از ارزیابی. دو تا از محصولاتش نوع دو و 3 تا از محصولاتش دانش بنیان شناخته نشدن. خب الان ما این شرکت رو میریم ارزیابی میکنیم. این شرکت فرض کنید که درآمد از محصولاتش نداره. یعنی این 5 تا محصول رو ساخته، نمونه هم ساخته، ارائه داده، ولی هنوز نتونسته ازش کسب درآمد بکنه. وقتی ما میریم شرکت رو ارزیابی میکنیم، میگیم چون شما یک محصول سطح یک دارید، شرکت شما دانش بنیان سطح یکه. اما دانش بنیان نوپای سطح یکه، چون هنوز فروش نداشتید. فروش هم نداشتید، منظورمون این هستش که در سال مالی گذشته شما از این محصول فروش نداشتید. در واقع اینجور به شما میگم، در اظهارنامه مالیاتی که همه شرکت ها باید تا تیر ماه سال آیندهش در مورد سال مالی گذشته این رو تکمیل بکنن و ارسال بکنند، شما از این محصولات فروش قید نکردید و شما اظهارنامه‌تون صفر رد شده یا اصلا اظهارنامه نداشتید، این شرکت رو ما میگیم نوپا. خب اینجا شما نوپای نوع یک هست با این مثالی که زدم. اما فرض بکنید که اتفاقا از اینها فروش داشتید و از هر کدوم این 5 تا محصول مقداری فروش داشتید. در صورتی که از محصول نوع یکتون که یکی از اون 5 تا محصول بود، فروش شما بیش از 50% درآمد شرکتتون باشه، شرکت شما به عنوان تولیدی نوع یک قلمداد میشه. مثلا شما 200 میلیون در مجموع شرکتتون فروش داشته، بیش از 100 میلیون تومان از این فروش به خاطر محصول نوع یک شماست. اون وقت شما رو ما میگیم دانش بنیان تولیدی نوع یک. حالا فرض بکنید که از محصول نوع یکتون کمتر از 100 میلیون فروش داشتید، در صورتی که جمع فروشتون 200 میلیون تومان بوده، یعنی کمتر از 50%، اینجا ما میگیم شما دانش بنیان نوع دو هستید، چون یک محصول دانش بنیان نوع یکی دارید که کمتر از 50% فروش ازش داشتید. حالا من تو فرض اولیام یه دست ببرم. فرض کنید این شرکت 4 تا محصول داره، 2 تا دانش بنیان نوع دو، 2 تا دانش بنیان نوع غیر دانش بنیان و نوع یک ما اصلا نداریم. در این شرکت فروش مالی هم در واقع وجود داره. توی این وضعیت ما میگیم اصطلاحاً شرکت دانش بنیان نوع دو هستش، تولیدی نوع دو هستش، فارغ از این که فروشش از محصولات نوع دوش کمتر از 50% یا بیشتر از 50% باشه. اینطور بگم، فقط و فقط اگر شما یک محصول نوع دو داشته باشید و فروش اظهارنامه‌ای داشته باشید، شرکتتون محصول دانش بنیان تولیدی نوع دوه. حالا همین شرکتی که 4 تا محصول داشت و 2 تاش دانش بنیان نوع دو بود و 2 تاش مردود بود، فرض کنید فروش نداشته در سال مالی، اون وقت ما این شرکت رو نوپای نوع دو حساب می‌کنیم. یعنی شرکت دانش بنیانی که فروش مالی نداشته باشه و فقط یک محصول نوع دو داشته باشه، نوع دو قلمداد میشه. نوپای نوع دو قلم داد میشه. حالا فرق اینا چیه؟ تولیدی نوع یک، تولیدی نوع دو، نوپای نوع یک، نوپای نوع دو، اینا تقریبا فرقی با هم نمی کنن.